بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که این کاری که الان خدمت دوستان ارائه میشه چرا اینجوری شد؟ اصلا هول نکن.
ما قبل جلساتمون حتما یه نیتی میکنیم انشالله، برای نیت خاص بکنیم تو جلسات که بلخص برای استماع دعای حضرت صدیقه سلام الله علیها میشینیم، یه دعای خاصی بکنیم. مثلا بگیم، مثلا میگم، خدایا اون چیزی که از ما فوت شده در 5 سال اول زندگیمون رو،
40 سال اول،
خب 5 سال اشکال نداره، شما بگید چه مثال گفته، حالا شما بگید 40 سال در دوره اول زندگیمون فوت شده از ما، حالا حساب نکردن، پدر مادرمون بلد نبودن، خودمون به هر حال یه سری مشکلاتی برامون پیش اومده، به برکت این جلسه اون 5 سال رو خودت جبران کن. یه همچین دعای بعدم بهمون نشون بده که جبران کردی و اثراتش رو تو رفتار هامون، توی نداشتن استراب هامون، در برخورد هامون با دیگران متوجه بشی. این مثل دعای اینطوریه، دعاهای خاص اینطور. هیچ اشکال نداره آدم دعاهای با برد بلند بکنه، بگه این 50 سال 60 سال عمرمون رو خودت درست کن. ولی وقتی که جزئی آدم میخواد، توقع چی داره؟ این توقع ارتباط استجابت جزئی داره. خب برای آقای رجب علی هم که زحمت کشتن پاورپوینت تهیه کردن و میخوان ما رو مستفیض کنن، یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل. بله
خب،
بله 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 بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه آخه بعضی از چیزهایی که مطرح میشه کلن یه توان خاصی میده آدم، همچین میره به این سمت که ببینه یه ذره تمرین کنه ببینه چجوری میشه. البته این کاری که دارین الان میبینین یک پیش درآمد خیلی شسته رفته است، حداقل 5 برابر چیز داره، فایده‌های دیگه داره و از دوستان پشت صحنه‌ای هم استفاده شده، از برادر چیچیان از یکی از فایلاشون استفاده شده، از خانم مبارک از تخصصشون توی شناخت نغمات قرآنی استفاده شده و عیزن از برادر عزیز آقای مختاری کلی مباحثه شده راجع به این موضوع. این البته تمام بدیهاشو من میپذیرم، اینا به این معنی نیست این دوستان گردن بگیرن و تمام تبعاتش با من انشالله، ولی خب تشکر باید بکنیم از این بزرگوار
انشالله.
بعدم یه جوری بناش کردیم که رو سقفش میشه بقیهشو رفت. این همه ماجرانی چیکار کردیم اومدیم؟
خیلی من تحریک شدم ببینم چه کاری کردین شما. چلا
نه دارت خودش از ما یه سری اطلاعات دیگه ما نمیدونیم بدنیم میشه یه بنایشون ساخته اصلا
در حال خیلی شگفت انگیزه.
اومدیم یه کاری کردیم، اومدیم از ظرفیت و اوقات پنجگانه استفاده کردیم و غیر از اون، غیر از اونم طرح مسئلهشو گفتیم چه شکلی میشه و اومدیم برای هر کدوم از اوقات نغمه مناسبی که به ویژه توی این نغمات مشهور که باش قرآنو میخونن یا از دستگاه های آوایی که استفاده میکنن، موسیقی بگم بعضیه یه دفته موهای تنشون موسیقی بشن آوایی، این از این دستگاه استفاده کردیم. ولی خب نواقصی داره، میدونیم هم کجاهاشه، اون بخشی که مربوط به این قسمت هست. به هر حال اسم بحث رو گذاشتیم سایه کلام و گفتیم که کلام یه سایه‌ای داره و گفتیم هم چجوری یه دریافتی کردیم از نسبت ادعیه تعقیبات حضرت زهرا با نغمات شاخص. بعد این آیه رو گذاشتیم چون این آیه خیلی مهمه، دو آیه نوح و وز، چون آخرش فهمیدیم هر کی آواز میخونه گریه میکنه آواز میخونه کلن، یا هر کی داره صحبت میکنه لحن و آهنگ اصلا از چیزه، از حکه و ابکاس دارن و اماته و احیا. بعد این بحث اینجوری شروع میشه، خیلی شست و رفته است چیزش، این که راجب کلام رو توضیح دادیم چیه، بعد گفتیم که کلام هم به خدا نسبت داده میشه هم به بنده خدا، برای کلام میتونیم شاکله و صورتی رو تصور کنیم و این صورت کلی یه ماهیت سمعی همراه با غرض و پیام اون، یعنی فقط یه انگار که سایش باشه، جزئیات نیست و اون پیامو ولی میتونه برسونه و همراه غرض میتونه باشه که میتواند بدون پرداختن به جزئیات معمول کلام که عموما با الفاظ ظاهر میشود، پیام را به نحو مؤثرتری به مخاطب انتقال دهد. به تعبیر دیگه کلام میتونه سایه داشته باشه، به سایه کلام موسیقی یا نغمه یا لحن کلام هم میشه گفت، و اگه سایه کلام در خدمت انتقال حقایق قرار بگیره و بهرمند از مؤلفه‌های حسن و زیبایی هم باشه، امر پسندیده‌ایه و میتونه هم مناسب برای تزکیه و تعلیم باشه هم هنر باشه.
چرا اسمشو گذاشتین سایه؟
به خاطر اینکه حالا سایه با خودش یه خصوصیاتی داره، اولا انعکاسیه از خود اون شیء که در مواجهه با نور اتفاق میفته براش، ولی انتزاع هم میشه ازش، صورتش هم ممکنه صورت کلی باشه. در این مورد ما این آوا و لحن رو از این جهت اسمشو سایه گذاشتیم که اینجا یه صحبتی کردیم در موردش، با یک سری عناصر ظاهر میشه، انتزاع میشه از توی اون اصل مفهوم، و این خیلی صورتش خیلی شبیه سایه بود. اصراری روی سایه بودنش به این معنی نداریم، ولی فکر میکنیم که مناسب بوده این لفظ براش، چون کلامه، پا به پای کلام میاد، همون کلامه، غرضشو داره و ماهیت کلی تری داره، انگار مال بعد دیگری در عالم دیگریه که همراه شده و همراه میشه با کلام و میاد اثرگذاری خودش انجام میده.
خب شما همون اسمشو بذارین لحن کلام، به خاطر اینکه لحن کلام یا القای کلام، وقتی میذارین القا تو خودش اون چیزی که میگید داره، لحنم که خودش داره، یا اون سایه که میگین یه جورایی زائد از چیزش میکنید، از صادر کنندش میکنید.
آها اشکال نداره از این جهت که اگه مال خدا باشه، که
چون شما میاریدش تو ساعت،
اگه مال خدا باشه قصهش یه جور دیگه است. به هر حال ذل همه پدیده ها توی عالم مطیع خداست و در سجده خداست و به نظر میرسه که توی هر کلامی ذلش نمیتونه در سجده خدا نباشه و مطیع محض خدا نباشه به جهت چیزی. به خاطر همین خیلی هم تو اختیار اینا نیست، یعنی بشر الان آگاهانه و درست دقیقا نمیدونه چجوری از کلام یا نغمه و الهان واقعا چجوری استفاده کنه. اگرم استفاده های در واقع نامربوطی میکنه، این به معنی تسلطش نیست.
ببینید شما اگه در ساعت کلام بشر بگین که یه بحثه، خب ما کلامو در ساعت اولیش در بحث خدا مطرح میکنم، وقتی این کلام خدا نازل میشه تبدیل میشه به امور و اشخاص، بعد این کلام خدا توسط رسول خدا تبدیل میشه به تو ساختار ادراکی قرار میگیره.
به الفاظ در میاد.
به الفاظ در میاد، این خود امور و اشخاصو به وجود میاره. این تو ساختار ادراکی فهم و ادراک رو فعال میکنه. مثلا اون جمع میشه به گسترش فهم، مثلا ایجاد فهم میکنه. منتها منظورم از این فهم، فهمیه که فهم حقایقه، غیر حقایق نیست. بلا ما اصلا اینجا لزومی نداشت راجع به این حرف بزن. نسبت این رسول خدا مثل خورشید میشه، در خورشید میشه، به نسبت جاری شدن فهم
در
انسان، یعنی مثل اینکه اون نورش تابش پیدا میکنه و نور میاد و این سمع انسان رو فعال میکنه و بصر انسان رو و رویت امکان پذیر میشه. خب حالا نسبت هر امری و شیئی به نسبت رسول، این در واقع نسبت هر شیئی و هر امری به نسبت رسول در فرد یه فهم خاصی رو ایجاد میکنه. پس بنابراین اینجا یه مثلث درست میشه به نام رسول،
بله،
به نام ادراک فرد، به نام امور و اون چیزایی که موضوعات، مجموعه موضوعاتی که میتونه تبدیل به علم بشه. اگر فرد نسبتش با رسول نسبت همگرا باشه، فهم این موضوعات براش همگراست. اگه واگرا باشه،
فهمش هم واگرا میشونه،
فهمش هم چیه؟ واگراست. یعنی
همانی رو نمیفهمه که رسول اراده کرد،
اتفاقا همانی رو نمیفهمه، اتفاقا
تعمدن آنی رو
غیر حق میفهمه، اصلا باطل میفهمه. از این جهتش در این نسبتی که بین رسول که به عنوان شمسه، به عنوان شمس مطرحه که کلام جاری بر او، و به نسبت موضوعات که شیئند و این سایه است،
ادراک افراد میشه سایه.
در واقع اگه شما منظورتون از سایه کلام این باشه، درست
تقریبا همینه. منتها خب الان اینو منتها باید یه بسی داد، یه توضیح داد در موردش.
خیلی ما چیز کردیم، ما
پرش
تقلا کردیم، دست و پا زدیم، تا چون ما هر چی که میگیم، هر واژه‌ای رو که به کار میبریم، میگیم مثلا سایه یه کلام. شما در واقع برای یه کلام یه شیئیتی در نظر گرفتیم که اون شیئیت یه اثری داره
در معرض یه نوره،
که در معرض یه نوره بایستی همه این نسبت ها رو چکار کنی؟
معلوم
کنی. ولی لایق معلوم نکنی،
بله،
نمیتونی اون حق مطلب رو ادا بکنی.
خیلی عالی، این حد فوق‌العاده بود در مورد این تعریف.
ولی کلا براینده این حرف مولا، کسی خیلی متوجه منظور من نشد، متوجه یه منظور بشه. هر انسانی متناسب به قربش به رسول خدا حقایق را میفهمد و به نسبت بودش از رسول از حقایق
فاصله
داره. این قاعده است و این یا نه بگیم که هر انسانی به اندازه هماهنگ بودن وجهش با رسول، چون جفتش میشه، میشه هم به فاصله گفت، همیشه به وجه گفت، هر انسانی به نسبت توجهش به رسول
میتونه بفهمه،
که البته این با فاصله بعدی نداره، امکان فهم حقیقت داره. یعنی شما الان کتاب کافی رو باز میکنی، خیلی مثالش ساده، روایت رو میخونی،
نمیفهمی
خدا بر چی این حرف زدن، نمیفهمی. بهترین شما کسیه که اخلاقش نیکوتره، بهترین شما کسیه که برای دیگران نفعش بیشتره. افضلکم انفعکم، نمیفهمی. بهترین شما کسیه که خلقش بهتره، نمیفهم. حالا این بند خدا وجهش به سمت رسول بشه، هم خلق حسن رو میفهمه، هم نفع رو میفهمه،
هم بهترین
رو میفهمه،
هم شما رو
قشن میفهمه، اصلا حس میکنه، میگه دیگه گیره این نیست که بگه که نف چیه. آقا مثلا فلانی هم میگیم نف دیگه، نف به بشریت، یعنی ماندگاریه خیر، میفهمه ماندگاریه خیر، میتونه توصیف کنه. حالا این هر جایی که آدم یوهایی گیر کردید که اینا نمیفهمه، از دایره فهمش خارج شد، یعنی اونجا در اون زاویه هم راستا و هم افق با
رسول
نیست. از این وجه اگر شما کلام را به سایه تعبیر کنی خیلی وجه قشنگیه، ولی بایستی درستش کنی،
بعد بره توی ادراک نه توی اصلش
بسازیش. یعنی الان من با این حرفی که گفتم، یعنی اگه کسی هم راستای با رسول بود در موردی، وقتی که مواجه میشه از مواجهش با رسول، اون سایه میندازه در درونش، از اون میفهمه.
یعنی به وساطت رسول میتوان فهمید.
خیلی این مفهوم سایه اینجا خیلی مهم میشه. در واقع ما از لا شیعه که نمیتونیم بفهمیم، که از شیعه میتونیم بفهمیم، از لا شیعه نمیتونید بفهمید. خب از لا شیعه که خب چیکار کنیم؟ ببین نسبت اون کار رو با رسول که بفهمی تو درونه، میگه آقا من این نسبت نداره، این هیچ نسبتی در من ایجاد نمی کنه. به خاطر همینه که خیلی از روایت ها رو خیلی ها واقعا متوجه نشدن. جالبش بینه که بدونین تو روایت هست که این روایت های مشهور هم هست که احادیث ما در قلب هایی جاری می شود که امتحن الله قلوبه هم. یعنی چی؟ یعنی در واقع این هم راستایی درشون احراز پیدا کرد. خب حالا ما مفهوم سایه رو اینجا میپذیریم.
خیلی
ایشون هم پذیرفت.
تبدیل به احسنه؟
احسنه.
ایشون خودش مشکاته.
بله. خب
بعد اتفاق بعدی که میفته اینه که در تحقق و شکل‌گیری سایه کلام، ظرف تحقق و اظهار به عنوان پس زمینه معنایی اهمیت بسیاری داره.
بله.
از این روز که هر جا سخنی از الحان و موسیقی به میان میاد، به مقام
این ظرف تحقق و میشه همون مواجهه با
رسول،
امور و موضوعات، ظرف تحقق و خب
عنصر زمان و مکان مهم میشه.
ولی دیگه چون موضوعات و امور در دل بستر روزگار، این متن نوشته کی بایدش هم تو شرح بده. خب
یعنی مقام حتی
نه باید یه اثر سایر ما دل اثر بگیر درست میشه، اون تو ذهنتون او حل میشه. سایه به من یه اثر بگیرین درست میشه. اثر و شی. خیلی این چیز جالبیه که در حوزه ادراک شما قائل به سایه بشین. یعنی در اثر سایه افتادن یه چیزی ادراک براتون حاصل میشه. حالا من راجع به این خاطره زیاد دارم، بعدا یه خورده برو جلو بهت میگم. خیلی این نکته جالبیه، اصلا میتونه به عنوان یه نظریه مطرح بشه. یعنی کسی تا الان یه همچین چیزی رو به این صراحت نگفته. حالا ایشو همینطوری زده و همینجوری داره یه متنی میگه، قائل شدن به این که ساختار ادراک بر اثر نظام سایه‌ای در انسان اتفاق میفته، این خیلی نکته مهمیه. حالا سایه یعنی اثر، اثر و شی.
مقام، حتی مقام الان دیگه زمان مکان و ذات بگیم مقام، که اتفاقا تو موسیقی بحث مقام و شبیه این استفاده میکنن. مقام حتی در تکلم عادی یک انسان و ایجاد توان برای ایجاد اصوات معنادار یا همان ادای حروف نقش اساسی دارد، چنان که انسان برخی از حروف را از حلق، برخی از کام، برخی را به کمک دندان و لبش ادا میکنه.
خب حالا این یه خورده بین این دو تا حرفت فاصله بندازی تا درست بشه. یعنی مثل این که زود رفتی تو بحث کلام، الان کلامی که تو ذهن افراد الان شکل میگیره،
الان یه فضای دیگه
هستی، فضا تو جدا کنی، آره، بعد بزنی صفحه بعد، مثل فیلمایی که درست میکنن یه
فصل یکی،
یه قسمتشو گفتی تموم شد، دست درد نکنه، فهمیدیم که کلام سایه داره، سایه کلامم فهمیدیم، نسبتش با رسول هم مشخص شد. وقتی میگیم نسبتش با رسول، یعنی نسبتش با خدا، چون خدا در واقع
مخلوق نیست،
خودش رو به وسیله رسول در واقع اون بخش ادراکی که تو میتونی عظمت درش قائل بشی وسیله رسول ورده، ولی تو خدا رو مثل بقیه مخلوقات میشناختی، ولی این خدایی که ما میگیم بشناسی که تو رو عرش نشین کنه توسط رسول اتفاق میفته. پس ما داریم در ساحت کلامی صحبت میکنیم که این تو رو از بقیه موجودات متمایز میکنه. تمام. حالا بیاد توی کلام.
خب ادای حروف رو گفتیم هر کدوم جا داره.
بله.
میگیم چنان که انسان هم برخی از حروف رو، خب، و ضمناً با پس و پیش کردن این حروف و تقدیم و تأخر آنهاست که کلمات رو ادا میکند. یعنی الان من به جز حلق رفتم تو چی؟ روی خود ساخت واژگانم رفتم. تقدیم و تأخری که در ساختن و پیوند جملات و عبارات، حالا رفتم سراغ جملات و عبارات، شکلی پیچیده تر به خود میگیرد. به جز موارد یاد شده، در بستر روابط انسانی ادای به موقع و متناسب کلام است که اثرگذار ظاهر میشود.
این بحثی که ایشون مطرح میکنن اینجا و بحث قبلشون دوتا فضای کاملا مجزا داره. مثل اینه که اینطوری متنشو اینطوریه، میگه که آره متن موازیه، میگه که همانطور که میدانید همه مخلوقات در اثر امر خدا چی شدن؟ مخلوق شدند. از اینجا شروع میکنه بحثشو. از کجا آوردن؟ از عالم امر. پس بنابراین همه مخلوقات کلمه خدا هستند، کلمت الله هست. نمیگیم کلام خدا، میگیم کلمه. چرا؟ هر وقت که بحث پدیده باشه و پدیداری باشه میگیم کلمت الله. کلمه در قرآن همون کلامه، ولی همون موقعی که، خب حالا این مباحثی که مربوط به اینه همون مباحث قبلیه که گفتیم. این مخلوق اگر انسان باشد چی شده؟ به وسیله رسول، رسول خداوند در واقع به قربی وصف ناشدنی چی شده؟ راه پیدا کرده. در صورتی که کلام را از واسطه وحی، از واسطه الان به شکل وحی مکتوب، مکتوب هم فقط منظور نمشته نیک، یعنی تثبیت شده، چیکار کنه؟ دریافت کند. این کلام اینجا ظهور پیدا میکنه، انسان ظهور پیدا کرد، کلام هم معلوم شد. انسان بایستی خودشو در راستای اون کلام قرار بده، یعنی در راستای وحی قرار بده. در راستای وحی قرار گرفتن انسان که همون یعنی در راستای کلام قرار گرفتن انسانه، در او یعنی در ادراک او اثری از جلوه های آن کلام را ظاهر می کند. ما به اون اثر میگیم سایه، به آن اثر جلوه کرده در درون انسان متعله، به هر انسانی میتوان اطلاق سایه کرد. البته اطلاق زل دیگه، زل کرد. حالا اگه کسی خواست بکنه، تمام بحثم با این بحثا بدونید یه همچین چیزی رو داریم راجع به سایه میکنیم. حالا میام این طرف از طرفی
این وره که حالا موازی آره. دیگه مت موازی
اینا فهمیدین، بذاریدش کنار، تموم، به این ور ربط نداره ها. حالا میخوایم راجع به چی کار کنیم؟ راجع به خود کلام حرف بزنیم. اتفاقا من امروز داشتم صحبت تو درون خودم فکر میکردم که چقدر خوب میشد که بحث رو میرفت به سمت کلام. حالا
شما چیزی
که حالا این خیلی بی نسبت نبوده با این. حالا کلام، آقا کلام شما میشناسین؟ بله کلام میشناسین، همین حرفایی که ما میزنیم. کلام، کلامی که انسان میشناسد، کلامی که انسان میشناسد، یعنی ما همینی که در عرفمون هست، به لفظ و معنا و القای آن برایش، کلامی که انسان میشناسد همان لفظ و معنا و القای آن است. فعلا این عرفی نمیشناسن دیگه، غیر اینا که دیگه کلام نمیگن.
شما نمیتونی به این بگی کلام نیست.
نیست آره،
ولی نمیخوام بهش بگی کلام.
آفرین. حالا میخوام ببینیم این کلامه چی کار میکنه. هر چیزی که از هر جای زبونت نمیتونی بگی، هر کلمه ای رو که از هر جای نمیتونی بگی، هر لحنی که از هر، خیلی خوب اینا هم بله دیگه میشنه، میدونی
کلام اینجا یه تلازم پیدا میکنه با مکان یا مقام.
بله،
به این معنی که زمان و مکان و یا شایستگی و، یعنی در واقع شاید اونجا اول آخر ظاهر باطنش هم یواشاش سر کلش پیدا شد. در کلام الهی این موقعیت و مقام در گستره وسیع، در قلمروی وسیع مورد استفاده قرار میگیرد، به ویژه در تعیین جایگاه رب و عبد.
بله،
بسیار برجسته و شایسته توجه. کلام الهی که همون کلام ربه، یک امکان ویژه رو برای انسان که عبد باشه فراهم کرده، و اون امکان قرائت، تلاوت، ترتیب کلام رب.
حالا این میشه بعد سومه، بس قسمت سوم. یعنی شما یکی میایین رو خصوصیات کلامی که در عرف شناخته میشه،
خب
یکی هم میریم سراغ کلام خدا وقتی که کتابت شده.
بالاخره ما داریم میخوایم راجع به الهان صحبت کنیم.
بله،
بالاخره میخوایم قرآن رو باز کنیم، الهان اونم بفهمیم یا دعای مثلا فلان.
حالا کلامی که خداوند به وسیله کتاب خود در بین انسان‌ها در واقع ابلاغ و اظهار کرده، دارای خصوصیاتی است که به وسیله قرائت و نمیدونم فلان و فلان و نا ادراک میشود. خب بریم ببینیم چی میگه.
با وجود بزرگی و عظمت این کلام، انسان به شرط طهارت امکان تدبر در این کلام و حتی سایه آن را دارد.
بله، پس این میشه مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم. بریم ببینیم.
گفتنی است در نگاه تدبری عنصر زمان یا مکان فقط ابزاری برای شکل دادن و ادای لحن نیست، بلکه خود بار معنایی و پیام قصد شده برای انتقال به مخاطب را بر عهده دارد. اینه، یعنی همین حرفی که تا الان راجع به اوقات پنجگانه شما زدید. اوقات پنجگانه میخواد بگه که خود زمان صبح معنا دارد، صرفا کارش واسه چیز دوست خودش استقلالا هم دارد. حالا از اینجا به بعد دو سه تا سرخط اومدم که
همش شما یه مقدمه چهارم همینجا دارین ذکر میکنید. هلو. نقش زمان در ظاهر شدن کلام. نه این خرف فرق بکنه، نه این کلام از حیث چیه؟ از حیث اون مبنای اصلیشه، از حیث خاصگاه اصلیشه. اینجا کلام از حیث رابطشه، رابطه‌ای که در انسان ایجاد میکنه. اینجا کلام از حیث تعلیم و تعلمه. اینجا کلام از حیث بستر وقوعه. اینا هر کدوم که اینا رو میگیم کلی پشتش چیز داره، اثبات میخواد. چرا؟ چون اگه شما ثابت کردین که زمان وابستگی به چیز، کلام وابستگی به زمان داره، در حوزه انسان یه نه وابستگی داره، و خب اون پای بگین که روز قیامت
تقدم و تأخر
داره. آره، این اولا نوع وابستگیش باید تعیین بشه، دلیل وابستگیش باید تعیین بشه،
و کیفیت وابستگی هم
و کیفیت و اون جایی که زمان دیگه مثل قیامته، کلام باید جایگاهش معلوم بشه. یعنی
اینطوری میشه، میدونید تو قیامت اینجوری میشه، چون اینجا بالاخره زمان داشته، این با کلام زماندار در قیامت ظاهر میشه.
من متوجه میشم چی میگی، ولی خیلی این حرفا حرفای بلندیه. یعنی شما داری چی کار میکنی؟ میگی که روز قیامت که نامه اعمالو به من میدن و میگن اقرأ کتابک، بعد خودت برای خودت حساب کن هستی به خوبی هستی، وقتی من دارم نگاه میکنم اون کارها را در بستر زمانی که واقع شده میخوانم و بالا میبرم.
همه تو قیامت صبح ندارن، هر کی تو قیامت صبح داره که صبح برده باشه، زور برده باشه بخواه.
حالا دیگه اینا ببینین، این من دارم فقط چیکار میکنم؟ پشت پرده های متنش رو ظاهر میکنم. خب بریم جلو.
حالا دو سه تا اسلاید بیشترم نیست که اینا کاری که کردن اینه که اومدن گفتن این سایه کلامو چجوری بزنیم ظاهر میشه، یعنی به کلام چی کارش کنیم سایه میزنه بیرون.
خدا رو شکر.
خب اینو البته با یه مقدمه
دیگه الان میخوایم
انشاءالله
نتیجه.
یه مقدمه سه خطی داره فقط. حالا این
همه شما باید باز کنم،
همه باید باز شه. این یک اسلاید 20، یک پاورپوینت 20 صفحه است.
20 صفحه؟
نه الان ما کلی رفتیم جلو، 6 صفحهش رفتیم جلو.
خواستیم بنویسیم؟ خب این دارن کلام رو از حیث ظهور مطرح میکنن،
از این بعد با ظهورش
در واقع دارن میگن که 1 و 2 و 3 و 4 تا داره دارم از 1 و 2 و 3 و 4 استفاده میکنم و میبرم روی ظهور کلام. میکنن دیگه الان دارن اینشون. آقای رجب علی وقتی میخواد بره توی اقیانوس شنا کنه میره بالای اون صخره های بعد کلوس بعد میپره بعدم میپره تو اقیانوس. حالا بذاریم ببینیم اقیانوسش بذاره فعلا میره بالا.
یه سری عناصر داریم ظاهر کننده سایه کلام.
این خیلی بحثای جالبی هرچند ممکنه ما خیلی متوجهش نشیم، ولی
ما متوجه.
هر چقدر که ما راجع به کلام حرف بزنیم و گفتگو کنیم از اون علمای نافعیه که جای دوری نمیره. و ممکنه شما مثلا بگین خدا ما یه جلسه رفتیم فقط گفتن کلام، بعد گفتن نمیدونم فلان تهش مثلا چون خیلی از قفلای وجودی ما به وسیله همین بحث باز میشه، ولی چون باش اونس نداریم خیلی متوجه من منظوره این حرف رو نمیشیم، چون دایره واژگانه اون واقعا راجبه اینا نیست. کسی راجبه کلام اینقدر حرف نزده که ما بخوایم راجبش چیزی بدونیم. ازا اشکال نداره بشنویم، اونس پیدا بکنیم، کم کم فهم درمون ایجاد میشه. پس ما میایم سراغ 1 و 2 و 3 و 4 میاد راجبه ظهور کلام.
اینطور گفتیم که گویی خدای رحمان انسان را از همان ابتدا برای تعلیم کلام خود
آفریده است. بله.
تابعی از این قرار.
بله.
صرف نظر از ترکیب و شکل اندامهای انسان که بسیار معنادار است، سبقت کلام را حتی به نسبت رفع هوایش توسط آنها میتوان شاهد بود. فعالیت لسان، شفتین و نیز صفحات چهره او از افعالی پایه‌ای استفاده میکنند، چون خدا اینا اصلا دستگاه کلام چیز کرده، پس یه سری رفتارهای پایه‌ای داره.
یعنی چی؟
حالا میگم این افعال پایه‌ای نقش ظاهر ساختن کلام را به عهده دارد.
متوجه شدم. خب
و شاید به کمک آنها بتوان سایه کلام یا همان الهام را مشاهده و بلکه انتظار و بلکه ایجاد کنیم.
بله.
مگر اینکه آف همان آن باشه.
متن تو به اینجا ممکن
خب الان داریم. خب یکی از موارد یاد شده امکان اراده کردن و توقف جریان است. اراده کردن جریان، توقف جریان. نه اگه انسان اینو بلد نبود، گاز و ترمز اگر نبود یا موت و حیات به نوعی. متکلم میتواند زبان بکشاید یا دم فرو بندد و یا با استفاده جزئی تر از همین توقف و جریان منظور خود را مدیریت و ادا نماید. هر کلامی که ظاهر می شود محصول تعدادی توقف و جریان در ادای کلمات است. نگاهی که بتواند به این توقف و جریان در حین ادای کلام دقت کند تا حد زیادی می تواند بخشی از الحان و موسیقی کلام را دریابد. من می خواهم از کلام موسیقیشو بفهمم، بعد نگاه کنم ببینم اون قطع و وصلا کجاست. اگه همونو بکشم بیرون اون سایه خودشو نشون میده. گفتنی است این قطع و وصل گاهی به اندازه فرصت پرو خالی شدن سینه از هوا و یا مکسی مناسب برای استفاده از کلمات به کار می‌رود. افعال بعدی را شاید بتوان اخفا و جهر در نظر گرفت. پس یه
شما می‌دونید رفته چیکار کرده؟ رفته فیلش یاده دوره حضرت آدم و حوا کرده، رفته از اون موقعی که حبوط صورت گرفته داره کلام اونجا داره نگاه میکنه، از همون جایی که
ظهوره دیگه.
حابیل و قابیل اومدن پایین، بعد در واقع میگه الان ما اومدیم پایین چیکار الان باید بکنیم؟
چی هستی تو؟ ساختار چیه؟
کلامه، پس باید مناسب دست جهاز کلام
فعلای اولیه ای که در مثل این که میگن فعلای اولیه ای که در ساختار انسان فعال شده و بقیه فعلها وابسته به آن است چیست؟
چیست؟
خب
این شد پس توقف و جریان.
پس شما میگین ما از فعل شروع کردیم، فعل توقف و
یا موت و حیات بده.
جریان یا موت و حیات یا فعل اخفا و جهر.
اخفا و جهر
از فعل هم شروع کردیم.
بله. افعال بعدی رو شاید بتوان اخفا و جهر در نظر گرفت. اخفا یعنی تکلم بدون استفاده از حنجره.
شما میخواد میدونی چیکار کنه؟ میخواد همه رو هول بده بره توی اوقات، نه؟
بله. به نحوی که مناسب نجوا و بیان کلام به آرامی باشه. یعنی این که من اینجوری با شما صحبت، این خالی از موسیقی تقریبا، ولی چیز نیست، ابزار خودش.
خب
اخفا میتواند سایه کلام را به حد اقل برساند. کلام وقتی از حالت اخفا به جهر و آشکاری میرسد و دیگر حالت نجواگونه ندارد، سایه پیدا می کند، چون سایش حد اقل شد اینجا پیدا، و الهان قابلیت نمایش پیدا می کند. الهان قابلیت نمایش پیدا می کند. البته از جهر پیشتر هم می توان رفت و آن آواز است. اون طرف بخونید که میشه ابکا، گریه است. از هکه و ابکا فعل بعدی توی این ماجرا، چیزی شبیه به حالت گریه در صدا که کمک میکند کلام آهنگین و دارای سایه و لحن قوی باشد. این امکان وجود دارد که در مدیریت و به کارگیری لحن قوامی بین جهر و اخفا هم داشت. سوره اسراء اونجا که میگه بین ذالک قواما لا تجهر به صلاتک، مدیریت این است. خب این تمام شد، این پارت تمام. یه دونه ظاهر کننده ای دیگه. ظاهر کننده بعدی نقش اجزای کلام در ظاهر ساختن سایه کلام، یعنی اون چیزی که ما تو ادبیات میخونیم. اجزای کلام شامل حروف معانی و مبانی، کلمه، عبارت، جمله، کلام، متن، فصل، کتاب. با دقت در هر یک از اجزاییات شده میتوان به درک مناسبی از سایه کلام رسید. در ادامه هر یک از موارد شرح داده میشن به نحوی که به این غرض چیز بشه. مثلا حروف مبانی رو گفتیم همان حروف هجاست، هر حرفی به خودش دلالت میداد اولا، و البته در ذات هر حرفی معنایی از اسماء و صفات الهی قرار دارد. حرفها در حقیقت اسبابی برای بروز اراده‌ای هستند که میخواهد معنایی خاص به سمع مخاطب برسه. تنوع آنها باعث می شود صداهای متمایزی خارج شد و همین جاست که سایه ای از جنس صوت ساخته می شود که همان جریان و قطع معنادار یکی یا ترکیبی از آنها در همراهی با یک کلام. مثلا بعضی وقت زز می تونه پشت یک کلامی باشه به دلیل تکرر استفاده، یا مثلا این میتونه خودش یه دونه دو تا اینا میتونن قلبه پیدا کنن یا آهنگی بدن از همین حروف. منظور از حروف معانی مفرداتی هستند که از یک، دو یا نهایتا سه هجا ساخته شدن. برخی از آنها در کلام ایجاد بود، برخی قید، برخی تفصیل، برخی توجه، برخی تعلیق میکنن. حروف معانی یک مجموعه کامل برای شکل دادن سایه کلام و ایجاد الهان هستند و در عمل کارکرد ممتازی در این زمینه دارند، چنان که اگر قرار باشد ضرب آهنگ یا سایه یک یا چند متن ترسیم شود، ناگزیریم که از این روش استفاده کنیم. منظور از عبارت و جمله انواع ترکیب‌های فعلی اسنادی وصفی اضافی است که همراستا با معنایی که می‌سازند سایه ای از کلام را در شکل اوزان نمایان میکنن. تمام مفاعلون فعلاتون که میگن و اینا از همینجا در میاد، از این ترکیب بوده. منظور از کلام، حالا این کلام دیگه کلام دوه، همونی که تو خود کتاب کلام هم ما دو جا کلام استفاده، متفاوت با آن نگاه کلی است که در ابتدا بیان داشتیم.
در اینجا بیشتر واحد بیان و انتقال معناست. این خیلی مهمه که با مقداری از کلمات و عبارات ابتدا در مخاطب ایجاد انتظار کرده و پس از آن پاسخ میگوید. این انتظار و پاسخ آن سایه‌ای برای کلام میسازد که نوعاً آن را به شکل قرار جواب و جواب جواب میشناسند. معمولا اگه دیده باشین صوت الله این روبوسی که میکنن ایت سه تا میکنن همش آدم احساس میکنه یه طرفش سنگید یه دونه دیگه میخواد. این توی کلام موقع سوال مثلا وقتی من سوال میپرسم بعد یه دفعه فرار میکنم از در میرم بیرون یا یه چیزی میخوام بندازم وسط الان جلسه فرار کنم برم، این یعنی کلام نشون میده که کلام بعد یه چیزی میخواد که کاملش کنه، یعنی اون ور توازن رو ایجاد بکنه. الان این قسمت خود کلام تو این موضوع قرار، قرار منظور همون سوال ایجاد کردن و اینها رو میگن تو صوت و لنقاریا میخونن، یه جواب میدن بهش، گاهی اون جواب و بلکه جواب بعدی هم بهش میدن که با اون صدای مثلا اوج میبرن جو. خب اینم دومی بود. اما سومی که مهمترینه و به کاری برمیگرده که تو این جلسه انجام شده، تفصیله که میتونه سایه کلام مشخص کنه. اونم اینطوریه که کلام دارای تفصیل است. تفصیل به معنای جداسازی وقایع و رخدادها و نتایج و تاثیرگذاری هر یک بر دیگری است که در متن کلام و در عینیت زندگی انعکاس می‌یابد. تفصیل حاصل مرتبه دار بودن حقایق و اعمال در انسان در عالم است. مهمترین پدیده‌ای که سبب ایجاد تفصیل در عالم شده مفاهیم لیل و نهار به تعبیری عنصر زمان. سیر توأم با وقوف و تکرار، سیر وقوف تکرار، اینا فعلای تفصیلن. انگار چیان اینا در یک مد به خوبی میتواند گویای تفصیل باشه و از خلال آن میتوان سایه کلام یا همان ضرب آهنگ را فهمید. به مدد تفصیل میتوان از متنی به متن دیگر انتقالی زیبا داشت. در قرآن و ادعیه معصور میریم به خوبی اینو میشه درک کرد، رهاوردش ادراک تصویری زیبا از سایه کلام رو نمایان. خب ای نشه نیبون اینجا بیم. آره احتمالا میخواد در این ادعیه معصومین هیچ کدوم به اندازه ادعیه حضرت صدیقه طاهره اینجوری نیست. این کلام مثل هر دعایی روی صحبتش با خداست و مفاهیمی که ارائه میکنه اون میدونی چی؟ اونو بلش کن ببین صفحه بعدش اگه خراب نیست اب نداره. اون همون شهادت و فلان تسبیح و اینا رو گفتیم که ادعیه حضرت زهرا اینا رو داره. بعد اون صفحه بعدی خودم هم اینطوری هم سه تا سلام
تا اینجایی که شما گفتید ما متوجه شدیم یا نه؟ یعنی درست متوجه شده بودیم تا اینجا رو؟
خیلی من اصلا متوجه شدم. خب
منتظر موندم که ببینم سیر بحثشون یه وقت چون آدم یوهی مداخله میکنه بند خدا
از این فکر نکنه برگردین آقای خود من آوردم که
چون داستانه روی کرده مهمیه که ذکر کردم.
خب نکته ای که وجود داره اینه که خب اینجا یه تعریفی کردیم. خب کلام حضرت زهراست. کلام حضرت زهرا چی داره؟ میدونین چرا مهم میشه کلام حضرت؟ چون از این تو میدونین چی میخواد ساختشه. نمیخوایم ببینیم ضرب آهنگ کلام، سایه کلام حضرت زهرا چیه. میخوایم با کمک دستگاه اون از این به بعد هر کلامی رو به واسطه تفصیلی که ایجاد میکنه ما بتونیم سایه‌شو در نظر بگیریم.
همینی که میگین چون من یه جای ساکت شدم خواهم ببینم که الان که داریم میریم توی فضای کلام و بعدم میخواهم ببریم توی دعا این
نه من الان با دعا نتایج دعا رو دارم میگیم.
خیلی خوب نتایج دعا نه الان با همونی که داریم میگیم با اوقات پنجگانه دیگه
آره
شما با اوقات پنجگانه چی کار الان میخواییم بکنیم؟
الان میگم خود. بعد اینجا اومدم موضوعاتش هم گفتم، این کار آقای چیچی، کار دسته، کار آقای چیچی انجام دادم. گفتم کلام فاطمه سلام الله علیها در بیان اوقات پنجگانه ضمن دارا بودن مفاهیم عمومی هر دعا با چینش مفاهیمی مخصوص، هر زمان را متمایز از دیگر زمانها کرده، شکل پیش رو شامل نظام موضوعات اینه که توی ادعیه تعقیب نمازها تاکید داشتم اون چیزو با هم دیگه بگم، که مثلا میگم زمان نماز مغرب، نگفتم مغرب. مثلا
من اگه اجازه بدید تا اینجا یه برداشتی بگم، من سعی میکنم برداشتم و برداشت عموم از متن شما بگم، یعنی اون چیزی که فهم عموم میشه. حالا یعنی الان شما دو تا گروه باید بگن درسته یا نه، یعنی یک گروه کسایی که شنیدن باید بگن من برداشتم همون چیزیه که اونا برداشت کردن، یکی هم شما که بگین که برداشته من همونیه که شما
ده همون عمومه. الان ما یه چیز داریم، یا آقای اخوت داریم یا غیر آقای
شما ببینید.
البته میدونید که غیر آقای اخوت انتزاع اعتباری.
من یه مثال بزنم، یه مثال بزنم رو همین مثال آیه ای که شما گفتی. شما فکر کنید که یه انسانه، مثلا یه انسان روی کره زمینه فرض بکن، و در واقع این وقتی که میاد روی زمین، خدا انسان رو به صورت زوج میگه، حالا حداقلش به این صورت، یعنی به هر حال هیچ وقت انسان رو در زمین تنها حساب نمی کن، به هر حال بهتره که این ادب از قرآن یاد بگیری. این وقتی که وارد زمین میشه یه حظی از کلام پیدا میکنه، یه حظی از کلام پیدا میکنه که این حظی از کلامش وابسته به غیبه، چون معلومه که این از آسمان اومده پایین و مشخص هم هست که نبی اللهه، یعنی از همه اولش. پس ما فرضمون، حتی فرض اولمون هم که داریم میگیم، فرض اولی که تحقق پیدا کرده هم داریم، راجع به اتصال به غیب داریم میگیم. این فرض محال هم نیست، بلکه اتفاق افتاده. این انسانی که اومده اینجا توی زمین، اتفاقی که براش افتاده توی شب و روز افتاده، و تو بستر شب و روز افتاده. این بستر شب و روز روی کلامش، هم رو فهم کلامش، هم روی انتقال کلامش اثر گذاشته. این بستر شب و روز روی فهمش و روی چیه کلام اثر گذاشته؟ روی اجزای کلام اثر گذاشته، روی سلام لحن کلام اثر گذاشته، روی مفهوم کلام اثر گذاشته، روی همه چیش اثر گذاشته. خب این یعنی الان شما یه کلام اجزا داره، متأثر شده از همه این. به همین دلیل شما پرداشتین این تفصیل رو، در واقع تفصیل در شب و روز در این اجزای کلام ظهور پیدا کرد. شما اینو می‌خواستین بگین؟
حالا اینم اضافه میشه بهش که الان چند تا اتفاق افتاد. تفصیل انتقال پیدا کرد به شب و روز.
بله.
شب و روز اثر خودش رو کلام گذاشت.
میشه بستره وقوع اون کلامه.
حالا می‌خوایم بگیم یه همچین سیستمی الان عمومی هم از تو همین در میاد.
بله.
چون وقتی میگی تأثیر گذاشت، یعنی تو چی تأثیر گذاشت؟ حال و سمع و بصر و فؤاد دیگه. الان پای این مفهوم هم میکشه رفتن هست.
بله دیگه، حالا اون
تو ذات خودش این کاران میکنه.
خب حالا اینا از حضرت آدم و حوا بیاریمش بیرون میاریمش روی یه انسان.
بله.
چون رفته رفته این چه انسان میشه، گریه میکنه، میخنده.
بله.
حتی یه کودک. شب و روزش، صبح و ظهرش، نوع این ها متفاوت میشه. یعنی گریه صبح گاهی، گریه ظهر گاهی، گریه شب گاهی، هر کدوم از این ها متفاوت میشه. یعنی شما میشه تو لحنش خواست های شب گاهی، خواست های روز گاهی، حتی تو یک کودک شما. حالا اینا داشته باشیم که یعنی این میشه که وقت ها میشن بستر تنوع کلام،
به تعبیری تنوعی که در بر زندگی او هست.
یعنی دیگه که این خود این انتقال پیدا میکنه در همه زندگی او. خب شما همین رو میخواستیم بگیم؟ شما همین رو متوجه شدیم؟ ها مطالب اولیشون، خب حالا این نکته ای که هست این اینطوریه که این مطلب را میتونستن یه جوری مطرح بکنن که اصلا احتیاج به مطالب اولی هم نباشه. مثلا اگه میومدن داستان هابیل و قابیل رو مطرح میکردن، همون سوره مائده و آیاتش رو مطرح میکردن، خیلی از این مطالبی که گفتن تو خود اون آیه بود و لزومی هم نداشت که مثلا اون صغرا و کبراها رو مطرح بکنه. اشکال نداره صغرا و کبراها، ولی به قول شما این ظهور کلامش خیلی وابستگیه به اون بخش دیگه نداره.
یه چیزایی انگار باید روشن میشود
آن.
بعد رفتیم سراغ یه جزئی.
مگه اینکه بعد در ادامه بخوایم به اون ارتباط پیدا کنیم
که خیلی هم وسیعی تر بود از این تحقیق.
بله،
ولی این یه ظهور کلام، ما آخرش میخواستیم بگیم این ظهور کلام که در آوردیمش یه همچین میدانی بوده. نمیخوام بگم حاصل اونه، ما میگم از توی این میدان در آمده، از توی این دور گرفته شده.
این کلن انسان زندگیش و همه ارکان زندگیش یه خواستگاهی داشته، همونطور که هر کلمه این که میگه و هر یه جایی نقطه آغازی داشته. در نقطه آغاز اون خالص بوده، در نقطه آغاز
ساده و قابل لمس بوده.
مثلا الان اگه به یه مادری که تازه فرزندش متولد شده بگیم که مادر جان از این به بعد توجه کن که این بچه رفتارای شبانه و روزانش به چه صورته، بلا فاصله قابل رویته براش، چون این آره میبینه رفته رفته چون اینا مخلوط میشه. مثلا بعضی از رفتارای شبانه میاد تو روزانه، بعضی از روزانه ها میره تو شبانه، اینا قاطی میشه. بعد یه مدتی اینا رو در هم بر هم میبینه. انقدره که وقتی بگیم که تو رفتار روزانت با رفتار شبانه متفاوته، میگه نه من همون طور که شب میرم سر کار، روزم میرم سر کار همون قد. هرچی هم میگیم به خدا بابا جون شب وقت استراحته، میگه نه من اتفاقا هرچی که شب میشه توانم برای کار کردن بیشتر میشه. میگه آره اون یه پرست داره، اون مثلا کسی که شیفت شب داره منظور نمیگه. خب ولی منم وقتی تو خونه هستم همینطوره، قاطی میشه. ولی وقتی که بر میگرده به دستگاه، بر میگرده به اول ساختش، مثل این که انسان بر میگرده به تنظیمات اول کارخونه میره، میبینه واقعا صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا تأثیرات شگفت انگیزی در ساختار کلام و ساختار زندگیش داره. اصلا ارتباطش، حالا که شما کلام رو بگین ارتباط، کلام بگین اوامر و نواهی، کلام بگین هر کدوم از اون چهار تا قسمی که کردی، هر کدوم. یعنی شما صبح نمیتونی یه سری کارایی بکنی، مثل این که شما صبح نمیتونی 40 کباب بخوری. الان
شما اونا رو آوردی،
اما خب ممکنه یکی بگه نه بابا من اتفاقا دو پرس 40 کباب. درسته که شما دو پرس 40 کباب میخوری، ولی نوع انسان ها صبح دلشون میخواد یه غذایی، مثلا کره‌ای، خامه‌ای، نه آقا جون ما همه غذایی میخوریم، بیاد مفت باشه هرچی خواست باشه. نه اینجوری نی، ببین صبح یه خواستگاه، خواستگاهی یه کارهای خاص. این اینی که ما برگردونیم انسان رو به ساخت اولیش و بعد بگیم صبح زور، این برای انسان لازمه؟ اصلا برای پیرای تسکی هست، اسم این تسکی هست. یعنی انسان اگر طبیعی باشه به طور طبیعی سراغ خیلی کارا نمیره، به طور طبیعی خیلی کارا رو نمیکنه. اولین کاری که شیطان میکنه در حوزه انسان اینه که این رو غیر طبیعی میکنه، یعنی صبح و ظهرش رو قاطی میکنه، عصرش رو با قسمت های مختلف. همین که اینا در هم ادغام شد این براش راحت میشه، خیلی کار راحت میشه. میگیم چرا؟ نظم زندگیش به نظام زندگیش به هم میخوره، توجیه پیدا میکنه برای خیلی، ذائقش عوض میشه.
اکثر گناه
آفرین
انجام دادن یه فعله، یه تعداد
آفرین
جای نامناسب دیگه.
خدا خیرتون بده. الان خیلی از افراد میگن ما نمیتونیم گناه نکنیم، حالا یا غیبت یا گناه های دیگه است، یعنی اظهار میکنند که ما زورمون به خودمون نمیرسه. خب این بنده خدا اوقاتش تغییر کرده، یعنی از طبیعتش خارج شده. اگه این همین بنده خدا برگرده اوقاتش رو درست کنه، صبحش رو صبح کنه، شب به موقع بخوابه، صبح سر وقت، اصلا ساختارش از نظر ارتباطی و از نظر ذائقه کلامی و شنیداری عوض میشه. ببینید الان شما میخوای اینو بگی دیگه؟ بفهم.
کلام به هر حال ارتباطش با لسان
نیست،
جایگاه
کلام،
جایگاه اصلی وحی و ادعیه حضرات معصومی همش به لسان عربیه.
بله.
و این نغمه ها و الهانی هم که دستور العمل شده و نظام داده به قرائت ما در تلاوت ما یا در خوندن دعاها، همه اینا تو بستر لسان عربی شکل گرفته. جایگاه اون لسان عربی که اینقدر تأکید شده روش در قرآن و در ادعیه، توی این منظومه‌ای که جناب دکتر رجب علی فرمودن جایگاهش کجاست؟
من گفتم اینو اینطور گفتم که یه جایی گفتم که قرآن موضوعیت پیدا میکنه، مهم میشه. یکی از دلایل اهمیتش هم اینه که تو قرآن توی تفکر شنیداری هم هست، میگه مثلا یه کلمه میگه حق، این حق یه اسم اعتباری نیست که برای حقیقت وضع شده باشه. واقعا اگر قرار باشه حق رو به آوایی در بیاری، یه ح و یه ق باشه. حالا شما فکر کنید تمام ترکیبات، تمام سوره کتاب این خصوصیت رو داشته باشه.
کلن اجازه زبان عربی اصلش اینه که بین الفاظش و بین معانی و حقایق پیوستگی تام وجود داره، و اگر کسی بتونه از اینها استفاده بکنه، یعنی از این الفاظ به خوبی استفاده کنه به معانی برسه، خیلی راحت میشه یه نردبانی
میرسنه.
بله تو قرآن که اینطوریه، یعنی شما در واژه ها مثلا خیلی عجیبه، فهم واژه های قرآن به فهم واژه نامه ای نیست، فهم الغایی اون حروف در ذات انسان.
مثلا ممکنه شما شجر رو هیچ وقت نشنیده باشید، ندیده باشید.
بله اون الغایی که از شجر به
همه شجر در تو انعکاس میشه، ارتکاب
تا اون آدمه بایستی باشه،
تنظیمات اولیه،
تنظیمات اولیه باشه، به هم نخورده باشه. وقتی این به هم بخوره دیگه نمیتونه، این باید حتما تو ساختارش بفهم. بله 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 حتما اون، یعنی کلام و لسان یکی از آقای رجب علی میگن که اون ارتباطی کلام و لسان باید حتما قید بشه.
چکرم.
ببخشید توی این بحثی که مطرح شد، الان ما یک انسانی داریم که در واقع قرار هستش که این حقایق در وجودش نقش پیدا کنه، حالا انعکاس پیدا کنه، بعد اومده حالا طبق فرمایش آقای رجب‌علی این تو قالب این حقیقت تو قالب یک کلامی جاری میشه، این انسان این رو فهم میکنه و بعد ما اینو داریم اتصالش میدیم به زمان و داریم میگیم که این انسانی که در بستر شب و روز قرار میگیره نوع دریافتش در شبان روز متفاوت میشه از اون حقیقته، درسته؟ الان اینجا ما حقیقت رو که نمیتونیم متغیر بگیریم، چی رو داریم متغیر میگیریم؟ انسان رو داریم متغیری فرض میکنیم که توی یک بستر متغیر قرار گرفته، در نتیجه فهمش تغییر پیدا کرده، یا اینکه باید مثلا بگیم که حقایق این شکلی هستند که برای فهمشون نیاز به بسترهای مختلفی وجود داشته.
همین حرف دومتونه. آیات قرآن وقتی نگاه میکنیم این آیه رو ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انفال آیه 75، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکونه من الموقنی. داریم کیفیت رویت ملکوت را انعام چی گفتن؟ انعام.
یه نکته دیگه دارید؟
نه میخواستم بگم انا این غلطه چیز بود. بعد کذالکه یعنی داره اینجوری نشون میده، فلما جنه علیه اللیل را کوکبه، این جنه علیه اللیل یعنی پوشوند، یعنی یه مرتبه شب شد. شما فکر کنی اینجوری باید تصور کنید که حضرت ابراهیم یه روزی بود و همون روز اوله بلوغش بوده، همون روز اولی بوده که چشمش به هوای روشن شد. فکر کنید روز اوله بلوغش هم بوده، چون میگن این در کودکی حضرت ابراهیم بوده و خب دلالتش هم به همین صورت. حالا کودکی بلوغ حضرت ابراهیم ممکنه 3 ساله یا 4 ساله باشه نمیدونیم، ولی به هر حال این ماله یه کودکیه که تازه گوهر عقل، عقل تکلیف در رو ظاهر میشه. خوابیده؟ نه، روزه توجه کنی دارم من مشغول کارم، یه بازی میکنم یا کاری میکنم یا غذایی میخورم یا یه کاری میکنم، میرم بیرون میام، یه مرتبه میرم همه جا رو ظلمات گرفت. خیلی عجیبه، همه جا رو ظلمات گرفت. تصور کنی ببینی آیه در یه موقعیه که برق نبوده، یعنی تنظیمات اولی، یعنی واقعا تاریک تاریک شده. بعدم طبق نقل حضرت علامه، طبق روایات، حضرت ابراهیم به دلیل اینکه مخفیانه زندگی میکردن در زمان قارنشینیه ایشونه، میدونین که پیامبری که با حیوانات زندگی کرده و با آنها بزرگ شده حضرت ابراهیمه، به دلیل اینکه همون قضیه موسی برای طفل اطفال بوده، مادر حضرت ابراهیم دور از افراد، چون افرادش هم نزدیکه به حاکمیت بودن، لو میرفته اینو برمیداره میبره توی غاری، نمیگم با حیوانات زندگی میکرد. خیلی خوب اصلا فکر کنید یه انسانی که کاملا طبیعیه یه مرتبه شب میشه، شبو قبلا تجربه کرده، ولی این امشب یه شب دیگه است، یه جور دیگه است، دلم یه چیزی میخواد، دلم یه پرستشی میخواد. ولی ما جنه علیه اللیل رها کهو کبن قال آزا ربی این
دلم میخوادش،
بله دیگه، دلم یه چیزی میخواد، دلم یه پرستشی میخواد، دلم یه کنجی میخواد، ببینید یه فعلی میخواد، که این دلم یه چیزی میخواد در روز نبوده، دلم یه جایی رو میخواد که یه سرپرست، یه چیزی که بتونه من رو آرامم کنه. به هم ریختم دلم. خیلی خوب قاله آزا ربی، یعنی یه همه کاره میخوام، یه کسی که همه زندگی ما بتونم به او بسپرم. خیلی آشفتم، آشفته حالا. فلان ما افلا، وقتی این افول کرد والا لا احب الافلین، ای باش 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 با با دوست ندارم اصلا. مثل این بچه هایی که باباهاشون میرن سر کار، دوست ندارم. تو که میری سر کار من دوست ندارم. این هم گفت تو که اینا اینجوری باید بخونی، دوست ندارم. چرا رفتی؟ چرا نیستی؟ من دلم میخواد، یعنی یه وابستگی پیدا کرده به اون. ولی ما رها گذشت، مشغول کار شد. میگفتن عرفا، میگفتن شب عاشق و روز فارق. ولی ما رها الان شد دیگه، رفت دیگه، منتظریم که بیادش. یه دوره ای گذشت، فلما این فانش میده که یه دوره ای گذشت. فلما رعا القمر بازغن، بازغن یعنی این که واضحن. دیدین بعضی وقتا ماه قلمبه میزنه بیرون، انگاره که دم دستتونه. گفت که قال هذا ربی، آ این بهش میخوره که رب من باشه. فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. نه من، اینم نیست، اینم افول میکنه، اینم نمیتونه باشه. مثل این که داره تو بستر شب و روز این میلش به، مثل این که شب که میشه میل به ربوبیت، میل به پرستش در این شکوفا میشه. روز که میشه میالان دو جا، فلما را القمر بازغن که اینطوری، فلما را شمس بازغتن. گفت این دفعه نشست فکر کرد که ابراهیم آخه اون، البته ببخشید در ساعت پیامبر که نیست، این در قالب مسئله. یه وقت کسی فکر نکنه ابراهیم اینطوری فکر کرده، ولی بیان آیات داره ما به ما این انتقال میده که اینجوری فکر کنیم. نمیخوام بگیم حضرت ابراهیم اینطوری بوده، نه بیان، چون خدا بعضی وقتا بعضی کارهای انبیا رو مثل میکنه. مثل این هیچ ابایی هم نداره. حضرت ابراهیم هم خیلی خوشحال میشه که آدم از این آیات خیلی چیز بفهمه. ولی نمیخوام بگیم ابراهیم اینجوری بوده ها. ابراهیم با خودش گفت ببین کوکب که اونطوری، قمرم که اینطوری، بچه اشتراکی این دوتا چیه نورشون بود. این دیگه با قوه عقلانی بهش میرسید. چرا؟ چون اینقدر شمس با همه نورانیتش جذابیت کوکب و قمر را نداشت. اینو با تحلیل عقلی به دست آورد. یعنی اون جذابیت، یعنی این اینجا دیگه روز را به پایگاه شب رسوند. دید که این بنده خدا روز نورش هم بیشتره، هم چیتره، هم نورش زیادتره، هم که زورش زیادتره. گفت خب چه کاریه من بایستی این رب من باشه. فلما را شمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر. دلیلش هم گفت، یعنی معلومه که یه استدلالی کرد. فلما افلت قال یا قوم انی بری اون مم... پس معلوم شد همه ستای بالا رو با یه وحدت جمعی هم این کارو کرده، یعنی دیده مواجه شده با یه قومی که کوکب رو میپرستن مواجه شده. اینم آخرش میگه، یعنی خود این جالبه که یه دهی به این نتجه رسته بودن برای کوکب، یه دهی برای قمر، یه دهی هم برای شمس. میگه که یا قوم، خیلی اگه این تیک آخر رو نمیبرد آدم احساس میکرد که این خودش تنهایی این کار رو میکرده. معلوم شد لو داده که اون سه تا، هر سه تاش تو ساحته چی بوده؟ جمعی بود. اینی وجه تو وچی للذی فطر از سماوات. الان دیگه شهود کرد، میبینی این کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، که للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حالا این که یه مرتبه یه خدایی رو پیدا کرد که روز خدایه، شب هم خدایه، اگه روز یه حالی بود حال او در اون اثر نداره و هست، شب هم اگه حالی بود اثر نداره. یعنی حالات متغیر نفس در ربوبیت او و در رب بودن او هیچ تأثیری نداره. اتفاقا ربوبیت روزانش یه طعمی داره، ربوبیت شبانش یه طعمی داره. یعنی طعم پذیرف تغییرات زمانی خودش رو، اون تفصیلی که درش هست. خب حالا ما متوجه این میشیم که شب یه گرایش و میل شدیدی به عبودیت در انسان هست. خب حالا اگه کسی واقعا این گرایش به عبودیت رو در شب نداشت، به خاطر چیه دستکاری شده؟ دستکاری شده. این از شب بایستی شعله محبت به خداش شعله ور می شده، نشده. این دیگه روزش هم نمیتونه اونقدر بهش صفا و جلا بده. این چون اون شعله اولیه. ببینید آیات واضحیه. این خیلی، حالا تو سوره مائده وقتی آدم واقعا شگفت زده میشه، چرا خدا مثلا میبره یه مثلی رو، یه داستانی رو میبره از اول آغاز یه داستانی مطرح میکنه که میبره تو هابیل و قابیل. هابیل و قابیل اصلا ساختارشون دیگه تو نظام چیز نیست، تو نظام عبودیت نیست، ولی تو نظام مقایسه است، تو نظام داد و ستده، تو نظام کنش با کنش های زندگی است، در واقع در هم تنیدگی های من متعایه زندگی ساده. تو کجا زندگی میکنی؟ توی این غار. من کجا زندگی میکنم؟ توی این غار. من تو رو میپام که یه کاری زمینم که تا دلتون بخواد فراوونا یه زمینه و یه هابیل و قابیل، یعنی محدودیه زمینی هم ندارن که بخوایم بگیم گیر زمین دارن، محدود زندگی هم ندارن که بگیم اینا حسادت به این برج داشته باشه یا پول داشته باشه یا نداشته باشه. مشکل فقط چیه؟ مشکل قبول خداست. قربانی ها قبول خداست. یعنی میبره یه جایی که یه زمینه و یه زندگی ساده، هیچ چیز دیگه نیست. آره کلاغ. حالا اون دیگه همین رو میخوام بگم. حالا من چقدر این بحث کلاغه جالبه، چقدر این موضوع با شب الان همه اینا تو بستر شب و روز میاد. ببین کلاغ که شب پا نمیشه بیاد جسد کلاغ دیگر رو دفن بکنه، که تو روز بوده دیگه، این دلالتی که هست. و اون دیگه همه صحنه تو روز داره مطرح میشه، منتها حالت‌های مختلفی داره که اینا جالبه. حالا مثال نکته ای که هست اینه که شما بحثی که حالا تمام حرف اینه که شما یه انسان دارین و یه بستر زندگی دارین که اولین و چسبیده ترین چیزی که به این انسان از بستر زندگی هست زمانه و وقته. یعنی انقدره که نمیتونی انسان را از زمان جدا کنی. چرا؟ الان شما میگی این دختر خانم چند سالشه؟ میگن 3 سالشه. 3 سالشه. 3 سال. اصلا نمیتونی 3 سال از این برداری دیگه، اصلا این نیست. ها؟ یعنی بستر ملازمه. نه بستر ملازم نیست، بستریه که همه حیثیت‌های وجودی انسان و توانهایی که تفصیل انسان را درست میکنه این بستره. خب بستر یعنی شما زمان و وقت میشه عامل نه. شما میخوایی خوشتون نمیاد از عامل، بگیم بستر. بستر تفصیل انسان از حیث قوای جسمانی و قوای معنوی. خب اگه تو سیستم قوای جسمانی خود این زمان همینطوری میره جلو، شما فقط مشکلی که داری اینه که سلامتی یا بیماریت وابسته به این تفصیله. یعنی صبح تو به هم بریزی، شب تو به هم بریزی، سلامتیت هم به هم ریختی دیگه، خود داری طول عمرت هم کم کردی. این چشم متناسب با این بستر یه طول عمر داره، شبش اگه اینقدر کار کنه طول عمر داره، بهینه طول عمر داره، روزش اگه اینقدر کار ببین بین کار کردن زمانهای مختلف این شب و روز هر کدوم از این اعضا یه شب و روز داره. البته اینا تو طب و پزشکی الان اثبات کردن، یعنی چیزی نیست که حرف باشه، میگن که هر عضوی در شبانه روز چه کاری انجام میده در شبش. بزرگترین حجمه ای که به این قوای جسمانی میاد و بیماری های مختلف رو هم میکنه عدم مراعات این تفصیله. این به طور واضح، یعنی اگه یه کسی خدا وکیلی این وقتشو رعایت کنه سلامتیش یه تضمینه، مگر اینکه خدا مثلا یه علتی مثلا بذاره که اون دیگه غیر طبیعی. تو قوای معنوی این خیلی مشهود تره. خیلی ها میگن که ما حافظمون داره از دست میره. چرا باید حافظ از دست بره؟ به خاطر دیرخوابیدن شبه. دیرخوابیدن شب به طور طبیعی در حافظه انسان اثر داره. حالا یکی میگه خب من مجبورم، اشکال نداره، مثل چیز دیگه تبعاتش آدم بپذیره، مجبوری بله خب اشکال نداره. البته نمیخوام بگیم الغا کنین، انشالله بعدا خدا به وسیله آره یه چیزایی خدا یه چیزایی بعدا معادله شب درست میکنه میده، اونا کاری به اون قصه هاش نداریم، اونا بحثای دیگه. نمیخوام تازه اینم الغای منفی کنیم بعدا یه دیگه نمیتونن زود بخوابن بعدا زودتر حافظشون رو دست بدن. نه چی؟ نمیخوام اینطور، ولی تو قوای معنوی اینطوریه که در حالا شما اینا بردی رو کلام، در احساس، فهم، در انتقال، اینا خیلی بحث زمان اثر داره. ما یه موقعی بچه های خوابگاه بودن، من خیلی برام جالب شد، گفتم که بچه ها شما یه موقعی بعد نماز صبحاتون برای من کلاس بذاری، خواستم ببینم این و قرآن الفجر کان مشهودا چجوریه، بودم ببینیم تجربه کنیم دیگه. به هر حال این همه کار انجام دادیم، ببینیم قرآن الفجر کان مشهودا چجوریه. همه یه کلاس های قرآن من رو یه طرف بذاریم، مزه اون چند تا کلاسی که فکر کنم به 10 تا نرسیدم بذارید یک کف، از نظر طعم و مزه و اثر، یعنی هنوز که هنوزه مثل این که یه بخش قلب من در تسخیر اون کلاس. تا شما فکر کنید این همه کلاس آدم داشته
خواب صبح شیرینه، خواب دم صبح نیست که شیرینه، خود دم صبح
یعنی الان شما
زمان یه چیزی منتظر از خود وجود انسان نیومد، به عنوان یکی از عناصر مهمترین عنصر شکل دهنده‌اش هست. زمان رو گیر کردیم. به خاطر همین مثلا شما میتونید راجع به این که سنش وقتی سایش رو میگیریم یعنی چی؟ یعنی بگیم بچه دو ساله چجوری؟
حالا یه ده سالی براتون بزنم حالا بگیم خانم هم اینجا خانم هم دارم ببینیم بعد طرف هایی تو این خانم هم دارم زنم خب صبح باش با زهر باش با عصر باش با شب باش بعد نمیتونم یه جمعه با این کار رو انجام بدم چی میگم؟ یعنی حتی اگه بخوام راجبه یه موضوعی با ایشون صحبت کنم صحبت های شبم با صحبت های روزم با صحبت های متفاوت. چرا؟ حالم فرق میکنه دیگه، حالم احساسم لحنم فرق میکنه، خیلی لحنم. بله ایشون که بیا تو هم آفرین چطوری تو؟
من اینجا که رسیدم این اسلاید که الان هاچی چه میذارم خیلی نگران شدم، چون دوستان از این به بعد ممکنه بحث بعدی که پیش میاد احساس کنم چرا سریع رفتش. نه خود طرح این مسئله پنج نوبت زمان خب خیلی مهمه برای یکی در نظر بگیرید که بیرون این جلسه است شنیده این وقتی میاد اینجا قرار میگیره پس این میشه توضیحات همه ی آنچه که این شکل رو ببینید این شکل همه توضیحات شماست با قید این که بحث عمومی بودن هم به خاطر توضیحش مطرح خب بعد اومدیم اینجا چیکار کردیم یه مقدمه گفتم که ببینم الان الگوریتم موجود و یکیش از باب نمونه نقد کنم و بگم که کدوم به صبح مثلا نزدیک کدوم با توجه به این چجوری میشه. گفتم سایه کلام وقتی به کمک تفسیر مشخص و قابل استفاده میشود این معنی را دارد که برای درک الهان از زمان استفاده کنیم و چنان که معلوم شد اوقات پنجگانه در کلام از زهرا به زیبایی و دقت میتوانند سایه‌ای باشند برای همه مفاهیمی که لازم است در مراتب شکوفایی انسان مورد توجه قرار بگیرد. منافع نگاه تفصیلی بسیار زیاد است. این نگاه میتونه آوا و اصواتی مناسب و جدید بیافریند و هم میتواند نغمات مشهور و رایج را قابل تحلیل ارزیابی و استفاده کنند
استفاده نماید. در اینجا منتخبی از دستگاه ها را آوردیم، فقط بگم اینا دستگاه های مشهورن، بعضیشون هم ادغام شدن و هر یه دونه از این دستگاه ها آقای خوبه میتونه مثلا 50 تا 100 تا گوشه و آوای جزئی داشته باشه که چه بسا بعضی از اونا اونایشون که متروکترن مهمتر باشن. پس یه تحقیقی میخواد، اینو باید بپذیریم به عنوان اجمالی. حالا من این صوت یک دقیقه‌ای که میگذارم، این صوت یک دقیقه یه بار این دستگاه ها رو مرور میکنه برای شما، خودشو اسمشو میگه، میگه و رستون فلان رست مثلا اسمشه، میگه بعد آهنگش هم میگه، بعد میاد سبا، سبا آهنگ اونم میگه. اینا رو ببینیم این چجوریه. آقای همکار محترم آقای چیچیان بله. اولی این اولی بزن. بله آقای چیچیان خب بزن میگه روش بزن. اینو گوش کنیم با دقت. صدا رو بلند تا آخر.
همین که بگی کافیه، خودمون میسازیمش.
رست و عجمه این صدا خیلی تماسه این هم سواد بیدن زار
کجاش بیدن آه این نهابند نکن ولی نه کرد با همان کرد و نهاور نرم جدی پرواز خوب آه حجاز کاروان جمع کن حجاز یه دونه دیگه مونده مادر همه ایناست پروازه فیلم بیات بیات حالا متناسب با این گفتیم زمان مغرب با دستگاه نهاوند و کرد تناسب بیشتری داره
اینا همش بود دیگه
آره دیگه اینایی که کلی هم دیگه بعضیش هم ادغام شد عشا با دستگاه رست و عجم با توجه به اون چیزی که راجع به چیز گفتیم دیگه تناسب بیشتری داره صبح با دستگاه بیات تناسب بیشتری داره و ظهر با دستگاه حجاز تناسب بیشتری داره و عصر با سبا و سگاه تناسب بیشتری داره حالا برای این اساس رفتیم سراغ اذان ها که خیلی هم خانم مبارک زحمت کشیدن روی این موضوع اذان هایی رو انتخاب کردیم فقط تو بحث اذان اذان کلامی است که مورد استفاده و انطباقش با زمان و نمازهای پنجگانه باعث می شود جذابیت و ضرورت بیشتری برای تحلیل سایه کلام داشته باشه خب ادعیه از نظر کمک کرده ما برای هر کدوم از وقت‌های اذان یه اذانی که رایج رسمی صدا سیما و بعضن هم غیر رسمی ولی مشهور صدا سیما بوده انتخاب کردیم الان این اذانایی که هست صفحه بعد همکار محترم
خیلی کار خوبی کردین کار تحقیقی خوبیه یعنی این چیزه جزه اون مواردیه که میشه بعدن تحقیق میدانی کرد
خب
و فهمید که این واقعا انطباق داره یا نه
اذان آقای کاظم‌زاده رو گذاشتیم که خیلی نزدیکه به نهاوند و کرد برای مغرب یه ذره شو بذار الله صدا هم نداریم همه کار
میشه نه خوبه صدا هست خوبه
شما بگین صدا یعنی هم خوبه مغرب که گفته بودیم خب برندش عشا چی بود؟ میخواست دشمن شناسی کنه و خیلی بیدار چشاش از اینجوری اینجوری باز مال اذان آقای توخی رو گذاشتیم استاد توخی بزن غخوه همکار مختار اینجوری از این حالا بعدی با مزه است بعدی رفتیم واسه صبح انتخاب کنیم بعد بیات رو انتخاب میکردم دیگه دیدم این آقای صبح دل نه به خاطر اسمش خدا شاهده اصلا قرار نبود حالا تو بگم اذان ایشون مشهوره به اذان انقلاب آقای خامنه‌ای تعریف که میکردن میگفتن اول انقلاب اون دوران مبارزه این مثلا انقلابی بود اذان این که مثلا این به عنوان اونایی که انقلابی بودن نصرداشون رو سعی میکردن از این اذان استفاده دو تا داشت آقای خوبت دو تا اذان داشت یکی بیات بود میتونستم بیاتو بذارم با توجه به تحلیل قبلی ولی دیدم یه دونه دیگه داره اصلا اسمش هم عربی نیست ماهوره اون خیلی به صبح نزدیکتر اصلا یه پرنده است که داره جیغ میزنه میره خلاص بزن
بری
یه لطفا تکسون بکنیم شد
میکنن.
دیگه چی دیگه میکشن؟
خیلی خوبه.
خب این شد صبح. باسه چیز باسه بعد صبح چیه؟ ظهر. یه دونه نوجوونه که تو شبکه پویا اذانش میاد، خیلی شبیه جمع کن یالا بریم ظهره اذانش. حجازم هست، دستگاش حجاز. اینه خب اینم ببندش. بعد واسه عصر گشتیم دنبال یه اذانی که زار بزنه که شفاعت و این حرفا، و دیدیم اتفاقا دستگاه سبا دقیقا همونه و این اذان آقای موسوی بلده. یه ذره گوش کنه آدم اصلا دلش باسش میسوزه واسه مؤذن. بزن من تا اینجا میتونستم کمکش کنم. خب بعد دیگه ببندین همکار محترم صفحه بعدو بیا. واسه این که بحث خاتمه بحث سوره هاست اصل ماجرا، یعنی از این به بعد این فقط دستگرمی بود که بگه عنصر تفصیل در کنار ادبی و غیر اون میتونن تو الهان دخالت تام داشته باشن، همون افعال و همون افعال پایه‌ای به اضافه ادبی کلام و به اضافه تفصیل که با این اوقات پنجگانه مطرح شد، اینا میتونن الهان رو در واقع ساماندهی کنن. حالا بر این اساس توی رویای بعدیمون سوره ها رو قرار دادیم که گفتیم هر همین فرمایشی که آقای شریفی پرسیدن و اینکه چرا سوره ها، چرا الان قرآن مهم میشه سوره هاش و فلان این حرفا، اینو به عنوان افقی که واسه این ماجراست به عنوان خاتمه قرار دادیم که جای تفصیل داره، میتونه تا یه جایی هم در واقع باهاش پیش رفت، یه نمونه ای هم نشون داد از اون شکلای چیز استفاده کرد، به خصوص تدبر ادبی دو اون شکلایی که توی اون چیز هست و کاملا مورد استفاده قرار داد. صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و بفرمایید. من همین رو به ذهنم رسید که در ادامه کاری که آقای رجب‌علی انجام دادن که خب خیلی کار قابل تحسینی بود، که هم قابل تحسینه هم کاریه که در واقع بایستی ادامه داشته باشه تا بتونه به نتیجه برسه و همچنین رو مبناش باید یه خود بیشتر کار بشه. ببینید ما یه چیزی رو به طور طبیعی متوجه میشیم، یعنی هر کسی به خودش مراجعه بکنه موضوع رو تأیید میکنه که حوصله انسان در وقت‌های مختلف چیه؟ متفاوت. ذائقه شنیدن انسان در وقت‌های مختلف متفاوت. ذائقه دیدن انسان در وقت‌های مختلف متفاوت. ذائقه چشیدن انسان در وقت‌های مختلف متفاوت. اینا انسان به طور واضح میفهمه. شما تعارفتون میکنند که یه میوه ای بخوری میگی من این میوه را نوعن فلان موقع میخورم، این موقع نمیخورم. ذائقه ها متفاوت. که مثلا ما یه موقعی که نون و پنیر شب میخوریم، بچه ها گفتن که صبحانه داریم میخوریم، یعنی اصلا اطلاقه چیز میکنه، اطلاقه شام نمیکنه، اطلاقه صبحانه میکنه. اون ذائقه ها اینطوره، حوصله انسان متفاوت. حالا این خودش میتونه یه بار تربیتی داشته باشه، میتونه این به صورت همین جوری باشه، میتونه یه بار تربیتی داشته باشه و انسان به واسطه این خودشو تربیت کنه. خب حالا من پیشنهادم برای جلسه بعد برای دوستان فعلا توی مقدمه اول اینه که هر کی خودش رو نگاه کنه، خودش رو رصد کنه. این کارا همه میتونن انجام بدن، حوصله هاشون رو برای کارها، برای انجام امورشون. زن یکی میگه من فلان موقع حالم نمی کشه که خونه رو جارو بزنم، باید مثلا فلان موقع باشه. حوصله انسان برای انجام امور ذائقه شنیدن، ذائقه دیدن، چشیدنه. هر کی بیاد تو پنج وقت اینا رو تفکیک کنه، یعنی اول خود این یه خودشناسی از حیث وقت داشته باشه آدم، ببینه، درک کنه، ببینه که وقت چه تأثیری در برنامه هاش میداره. ممکنه این در وهله اول برای آدم خیلی مهم نباشه، ولی خورد خورد که پیش میره انسانی موجودیه که اگر سر موقعش یه کاری رو انجام بده، سر موقعش یه صوتی رو گوش بده، سر موقعش یه چیز رو ببینه یا چیز رو بچشه یا یه کاری رو انجام بده، خیلی یه مرتبه در او تحولات ایجاد میشه. یعنی نمیدونم شما دیدین یا نه، بعضی وقت آدم یه صوتی رو، یه مدعی رو یه زمانی میشنوه، سلام علیکم، اصلا میخواد پرواز کنه. خب این باشه قبل اینکه اون برنامه تا هفته بعد. نه ایام، نه فقط زمان، آره رویت، هر کی برای خودش ببینه. چون ما اول بایستی خود وقت رو بشناسیم، بعد باید افراد بیان ببینن ظرفای وقتشون با چی پر میشه. یعنی بحث انسان میشه این، اصلا تربیت انسان میشه این، که شما انقدر بین وقت و بین خود انسان مماس میشه که شما میتونین بگین وقت و من، بعد باید بگین که این وقت ظرف چیه. انشالله که خداوند توفیق بده بتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم. به نظر من اگر ما بتونیم در حوزه وقت خیلی کار رو انجام بدیم، خیلی از مشکلات آموزشی و تربیتی ما برطرف میشه، برکت به زندگی ما برمیگرد. یعنی این چیزی که شما الان اومدین گفتین، محل و خواستگاهش سورهشیه تبارک موت و حیات، که اگه نگاه بکنی تو خود سوره نگاه کنی، همه مواردی که شما گفتین رو که اومدین خیلی هاشو بیان کردین تو سوره هست. بله. خب انشالله خدا توفیق بده به هممون. یه صلوات خط بفرمایید.